أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سیاق چهارم سوره نازعات هم جمع‌بندی شد. گفتیم توصیف غلبه، در واقع پدیده غالب و برتر قیامت و بیان عاقبت طغیانگران دنیاگرا و خشیت پیشگانی که نفس رو از هوا یعنی سقوط به سمت دنیا، خشیت پیشگانی که مانع دنیاگرایی خودشون شدن. اما سیاق پنجم و پایانی سوره مبارکه نازعات، یسالونک عن الساعه ایان مرساها، سوال میکنند از تو درباره ساعت. ساعت یعنی زمان برپایی قیامت. درباره زمان برپایی قیامت از تو سوال میکنند، ایان مرساها، چه زمانی است تحقق اون، برپا شدن اون؟ و الجبال ارساها، مرساها همونه، جبال را، کوها را چه کرد؟ پا بر جا کرد. یعنی کی زمان محقق شدن و پا بر جا شدن قیامت؟ ایانه مرساها. دقت کنید، این سوال سوال استفهام حقیقی نیست. یعنی اونها واقعا مسئله شون و دغدغه شون تاریخ وقوع قیامت نیست. این سوال به منظور انکار پرسیده میشه. بازم اینو از جواب میفهمیم. یعنی اگر آیاتو در ادامه ببینیم، آیات مشخص میکنه که این استفهامی که اونها دارن استفهام انکاریه. میخوان بگن یا بگو چیه، یا اگر نمیگی پس وجود نداره. آقا اگر چیزی هست بگو دیگه، بگو آقا 100 سال دیگه است، 200 سال دیگه است، 1000 سال دیگه است، 2000 سال دیگه است، یه زمان بده. مسئله این که قیامت کی برپا می شود، کی محقق می شود، یه فرار به حاشیه است. خدا با ذکر مسئله قیامت به دنبال تربیت انسان هاست، میخواد انسان ها از دنیا گرایی دست بکشن و به خشیت رو بیارن، از طغیان برگردن، به خدا توجه کنن. خدا در صدد این هدفه. اما کسانی که میخوان تاریخ قیامت رو سوال کنن، اونا میخوان همین هدف رو به چالش بکشن. خب حالا پس هنوز 3000 سال دیگه است و باش، یه میلیون سال دیگه قرار اتفاق بیفته، خب حالا باش، دست در نکنه. یعنی جواب این سوال چی رو عوض میکنه؟ بین شما و بین قیامت مرگ فاصله است. جواب این سوال چه چیزی رو، چه روی کردی میخواد به شما بده؟ میخواید با توجه به این که قیامت چند صد سال یا چند هزار سال یا چند میلیون سال بعد میخواد محقق بشه، چه اتفاقی بیفته؟ خب شما که هر آن ممکنه بمیری، حالا فرض کن قیامت یه میلیون سال دیگه است، اما اگر تو الان مردی قیامت شد دیگه، برای تو شد، تو دیگه دستت از دنیا چه شد؟ کوتاه شد دیگه، قیامتت برپا شد. حالا یا در برزخ بهشت و جهنم را تجربه میکنی تا روز قیامت، یا به خواب فرو میری و در روز قیامت سر بلند میکنی و اون موقع اگر از تو سوال کنن خب چند وقت مردی، میگی چند ساعتیه. ممکنه چند میلیون سال مردی یا چند هزار سال مردی، اما اصلا نمیدونی. الان همین آیات در ادامه همینو توضیح خواهد داد. پس این استفهام یک نوع فرار به حاشیه است برای زیر سوال بردن اصل قیامت و فلسفه قیامت. به همین خاطره که خداوند اصرار داره که در قرآن به این سوال جواب ندهد و اصرار داره که پیغمبران الهی هم شأن پاسخ دادن به این سوال را بگید ندارن. هیچ کس جز خودش نمیداند. علم به زمان برپایی قیامت از جمله علومی است که فقط خدا میداند، حتی پیغمبر نمیدانه، حتی امام معصوم نمیدانه. این علم اختصاصیه. ببینید آیه بعدی رو، فیما انت من ذکراها. فیما انت یعنی در چه هستی، در چه جایگاهی هستی تو نسبت به ذکراها، نسبت به در واقع یاد زمان برپایی قیامت، یاد زمان برپایی قیامت، یعنی تو کجای کاری که بدانی قیامت کی برپا می شود، کجای کاری؟ نه به پیامبر. یسالونک، از تو سوال می کنند، خدا به پیغمبرش می فرماید از تو سوال می کنند، عن الساعه، از قیامت، که ایان مرساها، که زمان برپایی آن کی است. بعد خدا به همین پیغمبر می‌فرماید فیما انت من ذکراها، تو که پیغمبر من هستی در چه جایگاهی هستی نسبت به یاد زمان برپایی قیامت. یعنی چی؟ یعنی بخوام روانش کنم، یعنی علم به زمان برپایی قیامت در جایگاه تو هم نیست. الی ربک منتهاها، این سوال فقط میرسه به کی؟ منتهای این سوال، یعنی باید انقدر دست به دست بشه تا برسه به کی؟ به پروردگار. یعنی فقط اوست که میتونه و میدونه و میتونه جواب این سوالو بده، فقط اوست. الی ربک منتهاها. پس تو چه کاری که پیغمبر هستی؟ انما انت، ببین گفت فیما انت من ذکراها، یعنی تو جایگاه بیان زمان قیامت را بگید نداری. پس چه کاره ای؟ انما انت منذر من یخشاها، تو انذار دهنده کسانی هستی که خشیت از اون داشته باشند. یعنی کسی انذار تو را قبول کند و به خشیت از قیامت برسد، حساب ببره از قیامت. تو کار کردت اینه، نقش تو به عنوان پیغمبر بیان زمان برپایی قیامت نیست. چرا که بیان زمان برپایی قیامت فقط به خدا برمیگرده، منحصرا در حوزه اختیارات خداست، و تو به عنوان پیغمبر صرفا در جایگاه انذار دهنده هستی که حالا اگر کسی انذار تو را قبول بکند از قیامت خشیت پیدا کند. منذر من یخشا، از قیامت خشیت پیدا کنه، حساب ببره. حساب بردن از قیامت اصلا منوط نیست، وابسته نیست به این که انسان بدون قیامت کی میخواد برپا بشه. هر وقت میخواد برپا بشه بشه. مثل این که یه نفر بخوان یه نفری رو درباره مرگ هشدار بدن، بگه خب من کی میمیرم. خب اگه قرار باشه به انسان بگن کی میمیری، اون وقت توجه دادن انسان به مرگ چه سودی به حال او داره؟ انسان باید همیشه مترصد مرگ باشه. قیامت هم همینه، انسان باید همیشه منتظر قیامت باشه. هر لحظه ممکنه قیامت واقع بشه، یا قیامت خودش واقع بشه، یا من بمیرم و دیگه این فاصله زمانی تا قیامت را درک نکنم، و بعد از اینکه مردم چند لحظه بعد چشمم رو باز کنم ببینم در صحنه، در صحرای محشرم. ببینید آیه بعدی رو، که انهم یوم یرونها، خدا تشبیه میکنه میگه گویا ایشان، کیا؟ یعنی همین هایی که الان دارن سوال میکنن ایانه مرساها، گویا ایشان یوم یرونها، در اون روزی که میبینند آن را، یعنی قیامت را، ساعت را، در اون روزی که میبینند آن را، که انهم لم یلبثوا الا عشیه او ضحاها، حالشون چنین خواهد بود وقتی که قیامت میشه، حال این کسانی که الان میپرسن کیه کیه، اون روز چنین خواهد بود که گویا جز یه عصرگاهی یا دیگه فوقش، زمینه کن به این عصرگاه چی رو؟ ظهرش را، یعنی یه پاره وقتی از عصر. عصر مثلا شما میخوابی چرت میزنی چقدر میشه؟ یه ساعت، دو ساعت. حالا ظهرم بهش ملحق کنی او ضحاها بهش ملحق کنی میشه چقدر؟ چهار پنج ساعت، پنج شیش ساعت، همینقدر انگار متوقف بودن. مثل آدمی که شب میخوابه صبح بعد 6 ساعت بلند میشه، این 6 ساعتی که خواب بوده صبح که بلند میشه چه خوابیدی؟ یه 5-6 ساعتی خوابیدم. این 5-6 ساعت چقدر بر او گذشته؟ یه چشم هم زدنی گذشته. شب که چشمشو بسته صبح باز کرده دیگه، 5-6 ساعت هم گذشته. میگه اینا که تو قیامت چشم باز میکنن که انهم یوم یرونها، گویا ایشان در آن روزی که قیامت را میبینند، گویا لم یلبثوا، لبس یعنی توقف، گویا توقف نداشتند، یعنی قبل از قیامت در فاصله مرگ تا قیامت، گویا توقف نداشتند الا عشیتن، یا یه عصرگاهی، او ضحاها، یا فوقش روزش هم بهش ملحق کن، عشیه ای و یا ضحاها. البته بعضی هم اینجوری تفسیر کردن، غلط هم نیست، بگیم عشیتن او ضحاها یعنی اینکه یک چرت عصرگاهی نهایتاً این که ملحق شده باشه به چی؟ به روز فردا، یعنی یه نیم روزی یا یه روزی، همین، در همین حد. قرآن برای این هم آیه و نشانه ذکر کرده دیگه. اصحاب کهف 300 و خورده ای سال خوابیدن، بعد 300 و خورده ای سال چشماشون رو باز کردن، با همدیگه دارن صحبت میکنن چقدر خوابیدیم، این میگه حالا چورتی زدیم دیگه یکی دو ساعتی، اون میگه نه فوقش دیگه 3-4 ساعت، یا شایدم یه روز شده دیگه، حالا شاید خیلی خسته بودیم دیگه، خیلی خسته بودیم. خدا رحمت کنه رفتگان شما را. پدر بنده یه خاطره ای نقل میکرد، ایشون میفرمودن که ما تو نوجوانی، من و برادرم و پدرم، مادر و اینا خونه نبودن، توی شهری زندگی میکردن توی آذربایجان، ما توی نوجوانی ایام ماه رمضان بود، افطار دعوت بودیم خونه یکی از مثلا دوستان، دعوت به افطار کرده بودن، بعد از ظهر اومدیم خونه رو تاریک کردیم، هر ستایی خوابیدیم، خیلی خسته و خیلی گرسنه بودیم، مثلا فرض کن یکی دو روز بود غذای دو حسابی هم نخورده بودیم، ضعف داشتیم، پاشدیم موقع افطار رو رفتیم افطاری، سلام فلان، دیروز منتظرتون بودیم. گفتن که یعنی چی دیروز منتظرتون بودیم؟ ما امروز نقا دیروز بود ما بعد معلوم شده بود که یه 24 ساعت بیشتر رو خوابیدن، اما بعد 24 ساعت بیشتر خوابیدن پاشدن با خودشون میگن که خب همون چرتو زدیم دیگه. حالا این که یه چیز خیلی کوچوله، 309 سال خوابیده پاشده میگه یه ساعت دو ساعتی خواب، حالا فوقش دیگه خیلی شده باشه یه روزه دیگه، حالا بیشتر ما نخوابیدیم. قیامت همینه آقا، قیامت کیه؟ قیامت کیه؟ لازم نیست بدونی کیه، همینقدر بدون که از اون لحظه‌ای که تو میمیری تا وقتی که در قیامت چشم باز میکنی از تو سوال کنن چقدر توقف کردی؟ کم لبثته؟ لم یلبثو لبثته، چقدر توقف کردی؟ چقدر طول کشید این فاصله؟ خدا میگه گویا این فاصله یه عشیتن او ضحاها، یه عصری یا دیگه فوقش تا فرداش. من جوابشو در جلسه قبلی دادم تو مسئله برزخ، که مسئله برزخ چیه؟ آیا همه تو برزخ حالت خواب دارن؟ یا نه، نه همه خواب نیستن، بعضی که تکلیفشون روشنه، یعنی جهنمی بودن یا بهشتی بودنشون کاملا چیه؟ مبرهنه، واضحه، اصلا نیاز به پرونده و دادگاه و بررسی و فلان نداره، صبر کنیم ببینیم چی میشه نداره. بعضی که تکلیفشون روشنه، اونا با مرگ وارد جهنم برزخ یا بهشت برزخ میشوند، یعنی روح اونها تو برزخ هوشیاره، حالا یا در عذابه یا در تنعمه، با یه جسم مثالی نه با جسم مادی، شبهگونه، یعنی لذت روحانی یا عذاب روحانی دارن تحمل میکنن. اما برخی دیگر با مرگ به خواب فرو میرن، یه خواب عمیق، یعنی وقتی میمیره دیگه خوابید، خوابید تا روز قیامت بیدار میشه، روز قیامت که بیدار میشه کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیةً او ضحاها. درسته الان داره به اونا نسبت میده، اما چون اونا زیر سوال بردن داره به اونا نسبت میده، نه اینکه این یه عذابیه. این عذاب نیست، این داره تمثیل میکنه نزدیک بودن قیامت را. میخواد شما بفهمی نزدیک بودن قیامت ربطی نداره به اینکه چند میلیون سال یا چند هزار سال یا چند صد سال شما باش فاصله داری. نزدیک بودن قیامت به اینه که وقتی تو مردی تا برپاییش برای تو در حد یک چند ساعتی میگذره و بس. خب الان کدوم از ما میدونه کی میمیره؟ هیچکی. ممکنه همین جلسه یک اتفاقی خدا رقم بزنه، همه بریم پیش خدا، پرواز دست جمعی. خب حالا رفتیم پیش خدا دیگه، حالا یه عده ما خواب خواهیم بود دیگه. اینجا مثلا یه فرض کنید یه آجری میخوره کلمون، میخوابیم، بعد پا میشیم میبینیم چه خبره. الان توقع داریم که مثلا اینجا خواهرها و برادرها به هم ریخته، همین پا میشیم میبینیم نه بابا دنیا به هم ریخته. چی شو بابا الان تو کلاس بودیم، یه مثلا که یه چیزی خورد تو سرم، یه چند دقیقه‌ای به خواب فرو رفتم، چند ساعتی به خواب فرو رفتم، حالا که به هوش اومدم میبینم که کلا عوض شد. یه اون که مثلا هم بحثای کلاس داره انجام میشه، چه خبره؟ اینطوریه. حالا تو این فاصله ممکنه چند هزار سالم گذشته، خب گذشته باشه، تو را چه؟ به تو چه میرسه؟ با تو چه کار داره؟ حالا شما هی بگو قیامت کیه؟ قیامت کیه؟ قیامت کیه مسئله اصلی ما نیست، آماده بودن برای قیامت مسئله اصلی ماست. به همین خاطره خدا که بخیل نیست، اگر دانستن زمان قیامت به نفع بشر بود خب خدا میگفت، میگفت مثلا آقا از اون زمانی که قرآن آمده مثلا 3000 سال دیگه قیامت میشه، فرض کن ما میشمردیم، یه روز شمار میذاشتیم تو میدون میشمرد که حالا قیامت کی میخواد بشه. خب این چه نفعی به حال بشر داره؟ اون این بشر رو بدتر به غلط میندازه، باعث میشه بشر هی به خودش قول بده هنوز فعلا قیامت نمیشه، هی بیفته تو گناه و تو خطا و تو طغیان، در حالی که کافیه انسان بمیره، انسان مرد قیامتش برپاست. حدیث هم داریم دیگه، من مات قامت قیامته، کسی که مرد قیامتش شروع شد دیگه، دیگه بین او و قیامت که فاصله ای وجود نداره. اینم گفته شده خب، ولی من این رو با مقام و سیاق همخوانی بینش نمیبینم، چون اینا مسئله شون این نیست اصلا. مسئله اینا طبیعتاً تا مرگ را همه داریم تجربه میکنیم و لمس میکنیم، این چیزی نیست که مورد سوال ما باشه. مسئله تو این فاصله مرگ تا قیامت بیشتر، که خدا میخواد بگه ببین، خدا میخواد به اینا القا کنه که بین تو و قیامت مرگ فاصله است، که این مرگ را نمیدونی چیه، پس بی خود دنبال زمان برپای قیامت نباش، دنبال اصلاح و تربیت خودت باش. من اون چی که در سیاق میبینم بیشتر اینه، ولی اونم گفتن، یعنی وقتی قیامت میشه تمام گذشته را، یعنی همه زندگی دنیایش و همه برزخش، همه را در حد یه عشیتن او ضحاها میبیند. یک دلیل دیگه هم دارم که نمیتونم قبول کنم همه باشه، اونم اینه که خب این مقداری را که ما زندگی کردیم اینو که عشیتاً او ضحاها نمیشه دید. طرف 80 سال 90 سال زندگی کرده، این که دیگه عشیتاً او ضحاها نیست. بله اون مقداری را که به خواب فرو میریم با مرگ، اونو میتونیم بگیم آقا 1000 سالم گذشته، کأنهم میگه کأنهم گویا یه عصری بیشتر نگذشته، فوقش روزش هم بهش ملحق کن، یعنی یه نیم روزی یا یه روزی بیشتر نگذشته. این تو اون حالت خواب که با مرگ بر انسان عارض میشه بیشتر قابل تطبیقه تا بر کل زندگی انسان از اول تا عرض میکنم. روح انسانها در برزخ دو حالت داره، طبق تحقیقات آیت الله قریشی که من اعتماد دارم، یعنی خوندم بررسی کردم دیدم خوب تحقیق کردن ایشون، من از ایشون نقل میکنم، در کتاب برزخ آیت الله قریشی این بحث باز شده. ایشون می‌فرمایند که با توجه به آیات قرآن و روایات روح انسان پس از مرگ یا به خواب فرو میره. انسان که خوابه روح شالی داره، خوابه دیگه، یعنی توجه و حضور گویا نداره، اون ارتباطه بین خداگاه انسان و روح برقرار نیست. شاید یه رویاهایی رو ببینه ها، ولی خوابه. یا به خواب فرو میره، که اینا که به خواب فرو میرن خب تو قیامت بیدار میشن. خیلی ها هستن که با مرگشون میخوابن و تو قیامت بیدار میشن، برزخشون همون خوابشونه. حالا ممکنه این کسی بگه خواب خوب میبینه، خواب بد میبینه، حال روحش خوبه، حال روحش بده، در این حد دارو ممکنه بشه اینجا گفت، اما به هر حال خوابه، حالت خوابه. اما یه عده دیگر نه، یه عده دیگر مثلا در قرآن راجع به فرعونی ها میفرماید که اینا به محض اینکه غرق شدن رفتن جهنم، که تو تفاسیر میگن جهنم برزخ، یعنی اینا خواب نیستن، بیدارن و تو جهنم برزخ عذاب میشن. یا مثلا راجع به شهدا میفرماید اینا اموات نیستن، احیاءون عند ربهم یرزقون، یعنی اینا حتی خوابم نیستن، حیات دارن، توجه دارن، حضور دارن، روزی داده میشن. یعنی اونایی که تکلیفشون در خوب بودن یا بد بودن روشنه، اینا به بهشت یا جهنم برزخ منتقل میشن. اون کسانی که متوسطینن، نه اونطور تکلیفشون در خوب بودن روشنه، نه اونطور در بد بودن، متوسطینن، پروندهشون هنوز بازه تا ببینیم چه میشه و امثال اینها، ایشون در تحقیقش اینطور میگن که اینا به خواب، با مرگ به خواب فرو میرن و در روز قیامت بیدار میشن. این آیه هم به نظر حقیر تایید میکنه، این آیه که میفرماید که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیه او ضحاها، همین رو تایید میکنه که گویا بر حالت خواب بر اونها عارض میشه. بله، خب ممکنه بگیم میگذره از اون باب که بالاخره جسم اونها ندارن، حالت مثالی دارن، ممکنه بگیم گذشت زمان براشون خیلی سریع حس میشه، چون حالت بطیع بودن مال دنیای مادیه، در اون دنیا که حالت روحانی دارن، حالت مجرد دارن، شاید خیلی سریع براشون میگذره. این آیه که استثنا نکرده، این آیه که انهم که میگه یه عمومیتی داره. ممکن هم گفته بشه نه، این حرف اختصاص داره به کسایی که خواب بودن. این مطلب من در جلسه قبلی اشاره کردم، خود من هنوز تو این مسئله تحقیق مستقلی نکردم که بگم آیات و روایات برزخ را کامل دیدم و جنبندی ارائه میدم. نه، جنبندی بنده نیست، این جنبندی آیت الله قریشیه که من ارائه میکنم. ایشون تحقیق کردن، مطالعه کردن، این جنبندی رو که عرض کردم ارائه دادن. با جنبندی ایشون نتیجه فرق نمیکنه. ببین، اگر شما با مرگ یک وارد بهشت یا جهنم برزخ شدی، که خب دیگه عذاب و پاداش شروع شد دیگه، با مرگ شروع شد، همه چی شروع شد، عذاب ها شروع شد یا پاداش ها شروع شد، و یا اگر به خواب فرو رفتی قیامت پا شدی، در حد چند ساعت بیشتر برای شما نگذشته، یعنی به محض اینکه مردی چشمتو باز کردی عذاب ها یا پاداش ها شروع میشه بازن. یعنی تو نتیجه ای که برای انسان اتفاق میفته تو واقع اینه که انسان با مرگش یه حالت اغما به او دست میده، یه حالت گیجی به او دست میده، و بعد به خودش میاد و خودش رو در قیامت میبینه. حالا یا روز قیامت شده یا مقدمه قیامت پاداش و عذاب رو داره تجربه میکنه. بله بله، خیراتی که برای اموات میکنیم پروندهشون باز اضافه میشه، کم میشه. بله بله، اگر ببینید الان شما خواب فرض بکنید، ببخشید من توی این موضوع بیشتر از این نباید حرف بزنم، چون دیگه اطلاعات، حالا میترسم اطلاعاتی رو بگم که شاید بعدن خودم به خلافش برسم، حالا خیلی دوست ندارم تو موضوعی که مستقیما تحقیق نکردم خیلی دقیق اظهار نظر کنم، ولی خب اون مقداری که میتونم حدس بزنم، انسان خواب هم که باشه بالاخره خواب با خواب فرق میکنه. شما یه وقت میخوابید، بلند میشید از خواب، میگید چه خواب خوبی، یعنی تو خواب چه حس خوبی داشتم، چه خواب خوبی میدیدم. ممکنه خیلیش هم یادتون نباشه، ولی اون حال خوبی که بعد از بیداری دارید، اون حال حکایت میکنه که روح شما جاهای خوبی رفته تو خواب وضعیت خوبی رو تجربه کرده، ممکنه یه چیزایش هم یادتون باشه. یه وقت شما میخوابید از خواب پا میشید میگید چه خواب بدی، چقدر خوب شد پا شدم، از بس تو خواب تو فشارید، کابوس میبینید، اذیتی تو از نظر روانی آرامش ندارید، اینم یه جور خوابه. یعنی این بر فرض که بگیم یه تعداد از انسانها بعد از مرگ تو خوابن تا قیامت، نه برای همیشه، تا قیامت تو خوابن، باز خواب با خواب فرق داره، میتونه شاد باشه، میتونه ناراحت باشه، میتونه حالش خوب باشه، میتونه بد باشه. خواب نباشن که دیگه روشنه، حتما خیلی روشن تو همین برزخ نتیجه خیرات و مبرات به اونا میرسه. حالا بر فرضی تو خوابم نمیرسید، باز ذخیره میشه براشون. یعنی اینکه شادی ارواح امواتمون، مثلا فاتحه میخونیم، خیرات میکنیم، این همین الان یا به اونها میرسه یا برای اونها چه میشه؟ ذخیره میشه. چیزی در دستگاه محاسبات الهی گم نمیشه. خب بگذاریم، جنبندی این سیاق چی شد؟ جنبندی این سیاق این شد، یک سوال یه جواب. سوال از زمان برپایی قیامته، به چه قصدی؟ به قصد به حاشیه بردن اصل قیامت. جواب چیه؟ جواب اعلان این حقیقت است که قرار نیست کسی از زمان قیامت خبر بده، فقط قرار پیغمبر انذار بده شما اگر اهلید خشیت پیدا کنید، نیستید خود دانید، منتظر بشید تا برپا بشه، فقط اینقدر را بدانید که برپا شد خودتون خواهید گفت که چقدر زود. همه تون همین اقرار رو خواهید داشت. یعنی در حقیقت توی این آیات تأکید میکنه که بین شما و بین برپای قیامت فاصله ای نیست، فاصله متنابه و زیادی نیست. بی خود با پرسش از زمان قیامت اصل را فراموش نکنید. اصل اینه که شما به خشیت از قیامت برسید. خیلی خوب، اما برسیم به جنبندیمون، جنبندی کل سوره. ببینید در مقام جنبندی، اولا این سیر رو بذارید یه بار با هم مرور کنیم، ببینیم سیر روشنه یا نه. ابتدا خداوند مخاطب قرار داد اونایی رو که قیامت رو بعید میشمردن و سخت میدونستن، با چند تا قسم گفت قیامت برپا میشه، شماها زنده میشید، پر از وحشت و تعجب، و اون روز خواهید گفتش که عجب این ما هستیم زنده شدیم بعد از اینکه تو قبر بودیم، این استخونهای پوسیده ماست که دو مرتبه حیات پیدا کرده. تعجب و وحشت وجودتون رو میگیره. این سخن خدا را یه عده به مسخره میگیرن، اینو به مسخره میگیرن. خدا جواب اینا رو میده، میگه مسخره میکنی؟ باشه، منتظر باش، با یک فریاد قیامت محقق میشه و دیگه وقت مسخره کردن و اینا از بین میره. همه شما در صحرایی که تو اون خواب دیگه نخواهد بود، تو اون صحرا حاضر خواهید بود. اول پس یه هشدار داد، قیامت برپا میشه، جایی برای استبعاد نداره، جایی برای استصعاب نداره، استهزاء هم راه به جایی بگید نمیبره، فایده نداره، قیامت محقق میشه. اما تو همین سیاق اول فهمیدیم مخاطب فرعون صفته، مخاطبیه که گویا تصمیم گرفته این حقیقت را بگی انکار کنه، بنای پذیرش نداره، میخواد پاشو بذاره جای پای فرعون. لذا خدا در سیاق دوم حکایت فرعون رو مطرح میکنه، میگه ببین تو دیگه چقدر میخوای گردن کلفت باشی، دیگه چقدر میخوای ادعات زیاد باشه، چقدر میخوای فکر کنی کسی هستی از فرعون بیشتر. حکایت موسی علیه السلام که ما مبعوثش کردیم بره سراغ فرعون، او رو از طغیان باز بداره، او رو به خشیت دعوت کنه، این حکایت رو شنیدی؟ فرعون وقتی تکذیب کرد و عصیان کرد چه شد؟ خدا گرفتارش کرد. عبرت باید گرفت، کسی عبرت اگر بگیره از عاقبت فرعون، دیگه پا جای پای فرعون نمیگذاره و در مسیر خشیت قدم برمیداره. پس بیاید تو مسیر خشیت خودتون رو قرار بدید، بی خود ادای فرعون رو در نیارید، اون عاقبت نداره. بعد تو گام سوم میگه خب مثل این که این حرف فایده نکرد، تو هنوز خیلی ادعات میشه، گردنت کلفته، فکر میکنه خیلی کسی هستی، خب کاری نداره، یه مقایسه کن بین خودت و بین آسمون و زمین، ببین خلق تو شدیدتره، محکمتره، عظیمتره، یا خلق آسمون که تهشو نمیدونی کجاست، شبش چنین، روزش چنان، زمین، مرتعش، آبش، کوهایش. یه مقایسه کن بین خودت و این کیهان، این نظام با عظمت کیهانی. بعد ببین آخه تو کجا، ادعا کجا، تو کجا، گردن کلفتی در مقابل خدا کجا، تو کجا، طغیان کجا. این دعوت به مطالعه برای اینه که انسان از اون صفت فرعونانه خودش، فرعونیسم، از اون فاصله بگیره، برگرده به واقعیت وجودی خودش، اون حقارت خودش را در مقابل خدا که بماند، در مقابل آسمان و زمین که مخلوق خداست، انسان حقارت خود را در اونجا احساس بکنه. خب وقتی که این احساس اتفاق افتاد، تو گام بعدی خدا مثل اینکه دیگه الان فرصت مناسبه، میخواد توصیف کنه، مثل اینکه این مخاطب دیگه الان گوشش یه مقدار چی شده؟ بگید؟ باز شده. خدا دیگه بهش هشدار داد فرعون صفتی عاقبت نداره و به او یک پدیده ای رو، او را به مقایسه خودش با پدیده جهان دعوت کرد که بفهمه کوچکه. حالا که انسان رسونده به اونجا، میگه ببین فاذا جاءت الطامه الكبرى، اون پدیده غالب برتر میرسه و قطعا انسان اون روز چشمش به عمل کرده خودشه و اون روز جهنم دیده خواهد شد. عمل کرده ما یک طرف، جهنم یک طرف. آیا با این عمل کرد جهنم خواهیم رفت یا نه؟ این مسئله است. طرف میگه بودن یا نبودن مسئله این است. مسئله عالم اینه، جهنم رفتن یا نرفتن، این مسئله است. واقعا مسئله اصلی اینه. شما ببینید الان در ماه مبارک رمضان، از ابتدا تا انتها، اون گل سرسبد همه ادعیه ما یک حرفه: خلصنا من النار یا رب، فکاک رقبتی من النار. گل سرسبد، شب به شب دم افطار، هر شب قدر تو اوج دعا، خدا رو به همه اسامیش قسم میدیم، بعد الله و نمیدونم اهل بیت تو همه رو واسطه قرار میدیم، تهش چی میخوای؟ آتیش ما رو نبر تو جهنم. ته مطلبه. تو دعای عرفه اوج دیگه، اوج مناجات. ابو عبدالله علیه السلام دعا میکنه، شکر میکنه، مناجات میکنه، میرسه به قله. به قله که میرسه که خدا یه خواهش دارم، یه خواهش اجابت اگر کردی، هر خواهش دیگری اجابت نکردی هم به جایی برخورد نمیکنه. اگر این خواهش منو اجابت نکردی، هر خواهش دیگری رو اجابت بکنی هم فایده به حال من نداره. خدا جهنم نبر ما را. این عاقبت ما جهنمی شدن نشه، این زندگی ما به آتش ختم نشه، تباه نشیم، هلاک نشیم، سوخت جهنم نشیم. پس ببینید مسئله خیلی مهمه دیگه. یک طرف ما سعا یوم یتذکر الانسان و ما سعا، یک طرف برزت الجحیم لمن یرا، یک طرف هم جهنم. حالا چه خواهد شد؟ خدا میگه معیار اینه، اونی که طغیان کرده باشه و دنیا را ترجیح داده باشه قطعا میره جهنم. اما اونی که خشیت از خدا پیشه کرده باشه و نفس را از گرایش به دنیا باز داشته باشه قطعا میره بهشت. گرفتی؟ توصیف کرد دیگه، بگی بله گرفتم. حالا این آخرین سنگی تیری در تاریکی مکذبان قیامته. حالا کی؟ دیگه مثل این که حرفی برای زدن باقی نمونده، حرف آخر اینه. حالا یسالونک عن الساعت ایان مرساها، کی اتفاق میفته؟ خدا میگه بابا چرا میخوای بازم بری به حاشیه؟ پیغمبر از تو سوال میکنن کی اتفاق؟ اصلا تو چه کاره ای که بگی کی اتفاق میفته؟ فیما انت من ذکرها الا ربک منتهاها، پروردگار تو میدونه کی اتفاق میفته. تو قرار انذار بدی، انذار تو بده، قبول کردن، به خشیت میرسن، نکردم خودشون میدونن. فقط اینقدر رو بدونن که وقتی محقق شد و اتفاق افتاد، گویا یه عشیتن او ضحاها توقف کردن. اینقدر بدونن که خیلی فاصله با قیامت بگید ندارن. خب پس سیر روشنه. الان در این سیری که من اومدم احساس گسست کردید جایی؟ سیر روشنه. اما حالا ما میخواییم این سیر رو جمع‌بندی کنیم. سه تا پدیده، سه تا مشکل برای مخاطب این سوره قابل شناساییه. مشکل اول اینه، انکار قیامت. یعنی ما در این سوره تو سیاق اولش، تو سیاق چهارمش و پنجمش، تو سه تا سوره موضوع بحث چیه کاملا؟ بگید تو سه تا سیاق قیامته. سیاق اول قیامت، استبعاد، استصعاب، استهزاء. سیاق چهارم قیامت و جاءت تامت الکبری. سیاق پنجم هم قیامت، یسالونک عن ساعت ایان مرساها. پس انکار قیامت یه طرف مسئله مخاطب این سوره است، طرف مهمی هم هست. دومین پدیده‌ای که ما تو سوره باش مواجهیم چیه؟ طغیانه. طغیان، طغیان به اسمش تو سیاق دوم اومده، انه طغى اذهب الى فرعون انه طغى. تو سیاق چهارم هم به اسم اومده، فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا. همونطور که در سیاق دوم طغیان در مقابل خشیته، تو سیاق چهارم هم طغیان در مقابل چیه؟ خشیته. راجع به فرعون نگاه کنید، فاما من راجع به فرعون، انه طغى فقل هل لك الا ان تزكى و اهديك الى ربك فتخشى. تو سیاق چهارم هم در مقابل خشیته، فهمت؟ فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى، و اما من خاف مقام ربه، همون خشیت، و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هی المأوى. پس یکی هم طغیان، یکی شد انکار قیامت، یکی طغیان. یکی دیگر هم مسئله دنیا گراییه که خدا به طغیان چی رو وصل کرد؟ آثر الحیات دنیا. پس سه تا مشکل تو این سوره ما برای مخاطب میبینیم: مشکل انکار قیامت، طغیان، دنیا گرایی. این سه تا رو به هم پیوند بزن، مخاطب سوره رو بشناس. مخاطب سوره کسیست که بر اثر دنیاگرایی کارش به طغیان کشیده و نمود و تجلی طغیان او انکار قیامته. قیامت رو انکار میکنه استهزاگونه، یعنی گویا بنا ندارد قیامت را به هیچ عنوانی چه کند؟ قبول بکند. خدا در این سوره میخواد با طغیان او برخورد کنه که نتیجه برخورد با طغیان بشه چی؟ باور او به آخرت، ترک دنیا گرایی. می نویسم روی تخته. سه تا مشکل اصلی مخاطب سوره نازعات دارد: یک، انکار قیامت، دو، طغیان، سه، ترجیح دنیا، دنیاگرایی، آثر الحیات دنیا. اگر بخواید نگاه کنید به خود سوره، انکار قیامت زائده چیه؟ طغیانه. یعنی این طغیان است که کار را به انکار کشیده، انکار مجدانه قیامته. یعنی این هر همه جوره، یعنی هیچ حرفی برای او اثر نمی کنه. وقتی هم میخوای هشدارش بدی مسخره میکنه. این زائده طغیانشه، سرکشی او رو کشونده به اینجا. طغیان محصول چیه؟ ترجیح دنیاست. خدا با این پدیده داره برخورد میکنه در سوره نازعات. یادتون هست سوره مبارکه نبأ در مقایسه با مرسلات فرقش چی بود؟ مرسلات وعده ها بود در یوم الفصل، نبأ خود یوم الفصل بود که جدایی کی از کی بود؟ طاغین و متقین. نازعات طاغینه، نازعات سوره طاغینه، طغیانگرا. یعنی اون قسمت طاغین سوره نبأ را اومده بازش کرده، میگه ببین طغیانگری نمودش اینه، قیامت رو انکار میکنه، احساس گردن کلفتی مثل فرعون بهش دست داده، خودشو عظیم میبینه، بزرگ میبینه، و اینم ریشه داره در اینکه دنیا را ترجیح داده. از کجا فهمیدی ریشه داره در اینکه دنیا را ترجیح داده؟ از سیاق چارم، فاما من طغى و آثر الحیات دنیا. این نشون میده که پس میخواد بین طغیان و دنیاگرایی یک ارتباط برقرار کنه. دنیاگرایی وقتی به نقطه شدت برسد طغیان است. وقتی دنیاگرایی به نقطه شدت میرسه طغیانه. وقتی طغیان به وجود میاد شما برای قیامت استدلالم بکنی فایده نداره، او در مقام قبول نیست. خدا میخواد این درد محوری را، ببینید درد محوری اینه، طغیانی که ظهور پیدا کرده در انکار قیامت ریشه داره در ترجیح دنیا، ریشه داره در دنیاگرایی. حالا از کجا میفهمیم درد محوری اینه؟ چون اگر مقایسه کنیم بین قیامت و طغیان، گفتیم قیامت در چند تا سیاق تصریح داشت؟ 3 تا. طغیان چند تا سیاق؟ 2 تا. اما اگر بیایم یک بار به لحاظ معنایی نگاه کنیم، معنای طغیان تو همه سیاق ها هست. شما سیاق اول نگاه کن، سیاق اول بحثش درست قیامته، اما از کسانی حرف میزنه که تا آیات قیامت براشون خونده میشه چه میکنن؟ مسخره میکنن. این نمود طغیانه. سیاق اول پس معنای طغیان توش هست. سیاق دوم رو نگاه کن، سیاق دوم میگه فرعون انه طغى، طغیان فرعون رو داره حرف میزنه. سیاق سوم رو نگاه کن، میخواد این انسان را به مقایسه خودش با چی دعوت کنه؟ با نظام آفرینش دعوت کنه. چرا؟ که این طغیان و ادعا بشکنه، یعنی این گردن کشی را بشکنه. اینجا باز طغیان حضور داره. سیاق چهارم رو نگاه کن، فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا، اینجا طغیان حضور مستقیم داره. سیاق پنجم رو نگاه کن که آخرین نمود طغیان انداختن یه تیری در تاریکیه که یسالونک عن الساعه ایان مرساها. حالا پس دیگه کیه؟ یعنی این سوره اگر بخوایم مقایسه کنیم بین مفهوم انکار قیامت با طغیان، کدام اصالت پیدا میکنه؟ طغیان. انکار قیامت نمود طغیان در این سوره، لذا توی این سوره شما حتی یک استدلال برای قیامت بگید نمیبینید. اصلا سوره از در استدلال وارد نشده، چون اصلا کسی که به طغیان رسیده دردش استدلال نیست. مسئله او علمی نیست که بخوای استدلال براش بکنی، مسئله او نفسانیه. همینطور اگه بخوای بین طغیان و ترجیح دنیا مقایسه کنی، بازم چی اصله؟ ترجیح دنیا فقط تو یک آیه اشاره شده در حدی که ریشه طغیان رو مشخص بکنه، تو یه سیاق فقط اومده. پس 3 تا مشکل تو سوره مطرحه، اما مشکل محوری که سوره با او روبرو شده مشکل چی هست؟ طغیان هست. پس خدا در سوره نازعات میخواهد طغیانگرانی را که بر اثر دنیاگرایی کارشون به طغیان کشیده و نمود طغیانشون انکار مجدانه قیامت شده، میخواد این طغیانگران را به چالش بکشه و در مقابل طغیان اونها در واقع مطالبی رو مطرح بکنه. خب آقا ما به طغیان نرسیدیم، به چه درد ما میخوره سوره نازعات؟ کسی طاغی سوره نازعات طغیان شکنه؟ طاغی نیست، مانع طاغی شدنه. یعنی اگر کسی رسیده در طغیان به حد فرعونیسم، یعنی فرعون شده واسه خودش یه پا، سوره نازعات برای کسی که اراده کنه از این فضا خارج بشه طغیان شکنه. نرسیده، کلن سوره های قرآن اینا، این حرفی که دارم میزنم برای اینکه همه جا استفاده کنید، سوره های قرآن یا داره درد ما را درمان میکنه یا از درد پیشگیری میکنه، یا درمان میکنه یا پیشگیری میکنه. حالا هر کس خودشو باید عرضه کنه به سوره، ببینه کجا ایستاده. ببینید عصیان سرپیچی از دعوت حضرت موسی است، زائیده طغیان است. آره، زائیده طغیان است. وقتی رسیده به نقطه طغیان دیگه اون دعوت در او اثر نمیکنه. بفرمایید. سوال کردید. سوالشون اینه برزت الجحیم و لمن یرا. این که میفرماید برزت الجحیم و لمن یرا، سوال این بود اگه من اشتباه نکنم، یک عده در قیامت کور محشور میشوند، آیا دوزخ را میبینند یا نمیبینند؟ ببینید، کسی که در قیامت کور محشور میشه، نه کور از همه چیز، کور از رؤیت آیات رحمت پروردگاره، یعنی در از پروردگارش در حجابه. انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، از پشت سر با خدا ملاقات میکنه، نه اینکه جهنم رو هم نبینه، چون خود دیدن جهنم یه سهمی از هول و عذاب داره، او باید اونم ببینه و میبینه. دیگه چی بود؟ این که همه وارد جهنم میشوند معناش چیه؟ آیا اینه که همه تو جهنم میسوزند؟ جواب بدید. نه. ام منکم الا واردها ثم ننجی. ببین، ما همه که در دنیا داریم سیر میکنیم، داریم از متن چی سیر میکنیم؟ از متن جهنم سیر میکنیم، چون دنیا گرایش به دنیا همون جهنمه. اگر اینجا زمینگیر شدیم رفتیم تو جهنم، اگه زمینگیر نشدیم عبور کردیم نجات پیدا میکنیم. قیامت همینه، تو قیامت این جلوه پیدا میکنه. پل صراط که میگن، پل صراط از رو جهنم عبور میکنه، از تو دل جهنم میگذره. اون کسی که در دنیا، تو دنیا زندگی کرده و دنیا او را به سمت خودش نکشیده، یا اگر کشیده پاشده، بازم تو راه قرار گرفته، اونی که تو دنیا خودشو نجات داده از گرایش، سقوط، غرق شدن، فرو رفتن در دنیا، این از تو دل جهنم به سلامت عبور میکنه در قیامت، میره تو جهنم سالم در میاد. بله، میبینن. لمن یرا منظور نیست یه عده میبینن یه عده نمیبینن، برای همه کسانی که میبینن منظوره، توضیحیه نه احترازی. خب حالا اجازه بدید یک دور هم سوره رو بخونیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب یومئذ واجفه ابصارها خاشعه یقولون ائنا لمردودون فی الحافره ائذا کنا عظاما نخره قالوا تلک اذا کرة خاسره قالوا تلک اذا کرة خاسره فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العلي العظيم.
ثواب جلسه امروزمون رو اهدا میکنیم به ارواح طیبه شهدا، روح پرفتوح امام امت. خدایا مشکل همه مؤمنین و مؤمنات رو به دست قدرت خودت حل و فصل بفرما. خدایا حسن عاقبت به همه ما و نسل ما عطا بفرما. ما را قدردان نعمت بزرگ قرآن، اهل بیت و انقلاب پرشکوهمون قرار بده. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح پرفتوح امام عزیز. الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.